اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان خاندان عصمت و طهارت که مشتاقانه در پی شنیدن سیره علوی هستید. زندگانی سراسر افتخار امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به 5 دوره تقسیم کردیم: دوره کودکی، دوره بعثت پیامبر، دوره هجرت پیامبر، دوره سکوت مولا علی علیه السلام و دوره حکومت. در این بخش دوره حکومت امیرالمؤمنان علی علیه السلام، بخش‌های مختلف حکومت مولا را مورد بحث قرار دادیم. سیاست اداری این حکومت مورد بحث قرار گرفت. سیاست فرهنگی حکومت امیرالمؤمنین مورد بحث قرار گرفت. بحثی که به فضل خداوند در این برنامه و چند برنامه آینده دنبال خواهیم کرد، سیاست غذایی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. تردیدی نیست که برای هر جامعه انسانی، نه حتی فقط اسلامی، برای هر جامعه انسانی قوه‌ای تحت عنوان قوه غذاییه لازم هست. به هر عنوانی، بعضی جاها نامش قوه قضایی است، بعضی جاها نامش دادستانی است، بعضی جاهاش دیوان عالی کشور هست. آنچه مهم است این است که هر حکومتی نیاز به قوه قضایی داره تا پاسداری از حقوق مردم داشته باشه، جلوی انحرافات رو بگیره و جلوی کسانی که میخواهند با قلدری و زور قانون رو زیر پا بگذارن بایسته در مقابلشون. به عبارت بهتر باید عرض کنم در بین سه قوه‌ای که در قالب نظام‌ها هست، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، قوه قضائیه ستون فقرات یک نظام هست. منهای قوه قضائیه، قوه مجریه هم موفق نخواهد شد. منهای قوه قضائیه، قوه مقننه هم موفق نخواهد شد. لذاست که باید بگیم تشکیلات قضائی رکن یک حکومت سالم هست. در قانون اساسی ما هم که برگرفته از قرآن و سنت هست، به این بخش عنایت ویژه شده. قوه قضائیه به عنوان یک قوه نظام معرفی شده و وظایفی هم به عهده قوه قضائیه نهاده شده. در فصل 11 قانون اساسی سخن از قوه قضائیه هست. در اصل 156 هست قوه قضائیه قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: 1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمی. آنچه در قانون اساسی ما قرار داده شده در حقیقت چیزی است که بزرگان ما، فقهایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند، از قرآن و روایات استنباط کردن حاصل شده این اصل و چند اصل دیگر در رابطه با مسئله قوه قضائیه. بر این اساس به نظر میرسه که طرح این بحث از بحث‌های لازم جامعه ما باشد، هم برای اونها که خدمتگزار هستند در دستگاه قضایی و هم برای عموم مردم ما که توجه داشته باشند که دستگاه قضایی در چه سمت و سویی باید باشد و در حقیقت خواسته هاشون رو از دستگاه قضایی در محدوده آنچه باید قرار بدن و بعد از آن که مشخص شد وظیفه دستگاه قضایی چیست، باید این اصل مسئله عدالت خواهی به عنوان یک فرهنگ نهادینه بشه و عموم جامعه ما طلب کنند عدالت را از دستگاه قضایی و نیز دستگاه های دیگری که در نظام اسلامی مطرحند. در رابطه با سیره قضایی امیر مؤمنان علی علیه السلام پیشاپیش باید این بحث رو مطرح کنیم که از افتخارات امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدال اقزل امه را به امیر المؤمنین داده است. در احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله ششتری جلد چهارم از صفحه 320 به بعد روایات بسیار زیادی داره به استناد منابع اهل سنت که مکرر اندر مکرر پیامبر اکرم به امیر المؤمنین در رابطه با امیر المؤمنین فرمود اقضا امتی علی یا اقضا کم علی یا اقضاهم علی، به تعابیر مختلف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیر رو در رابطه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن. در یه روایتی هست که در کتاب مسند زید صفحه 262 هست دارد که امیر المؤمنین فرمود فضرب یده فی صدری و دعالی، پیامبر اکرم دست مبارکشون رو سینه ام گذاشتن و دعا کردن. دعای پیغمبر این بود اللهم اهد قلبه، خدایا قلب علی رو هدایت کن به نظر صائب و ثبت لسانه، لسانش را زبانش رو ثابت نگه دار و لقنه الصواب، اون چه صواب و حق است به امیر المؤمنین تلقین کن و ثبته بالقول ثابت، او را به قول ثابت که قول حق است نگه دار. ثم قال یا علی اذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تعجل بالقضاء بینهما حتی تسمع ما یقول الاخر. علی جان، وقتی دو نفر متخاصم یعنی دو نفر که از همدیگه شکایت دارند، شکایتی پیش شما آوردند، عجله به قضاوت نکن تا اینکه حرف طرف مقابل را هم بشنوی. درست است که این مسئله مربوط به محکمه هست، اما این یک واقعیتی است که در قضاوت‌های اجتماعی هم ما باید این نکته را توجه کنیم. در قضاوتی که فرض کنید زن و شوهر دعواشون میگیره، خب زن حرف داره، شوهر هم حرف داره، دوتاییشون میرن پیش پدر مادرهاشون، پدر و مادر عاقل دختر خانوم و پسر بخوان قضاوت علوی داشته باشن نباید تنها به حرف او گوش بدن، باید به حرف مقابلش هم گوش بدن تا بتواند قضاوت منصفانه باشد. یا علی لا تقض بین اثنین و انت قضبان، علی جان بین دو نفر قضاوت نکن در حالی که غضبناک هستی. ولا تقبل حدیت مخاصمن، دو نفری که از همدیگه شکایت دارند از یکی از اینها هدیه نپذیر. ولا تضیفه دون خصمه، اگر میخوای یکی از متخاصمین رو مهمان کنی اون دیگری رو هم مهمان کن. فإن الله عز و جل سیهدی قلبک و یثبته لسانک. به زودی خداوند قلبت را هدایت می کند، زبانت را هم ثابت نگه می داره. قال فقال علی علیه السلام فوالله الذی فلق الحبه، قسم به اون خدایی که دانه را شکافت و بر ان نسمه به بی جان جان داد، ما شککت فی قضاء بعدو، با این دعای پیغمبر اکرم هیچگاه در قضاوتی من شک نکردم. جالب توجه این است که این اقضا بودن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو و برترین قاضی بودن رو حتی دیگرانی هم اعتراف کرده اند. در روایات متعددی هست که عمر بالای منبر مکرر می گفته است که علیون اقضانا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قضاوت از همه ما برتر و برجسته تر هست. بنابراین اگر بخواهیم در باب قضاوت و سیستم قضایی اسلام سخنی بگوییم که عین اسلام باشد، اون سیره امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست.
کیست علی جان من و جان تو، جان من و جان تو، کیست علی، کیست علی دین من ایمان تو، دین من ایمان تو، کیست علی عامل عدل و صفا، عامل عدل و صفا، کیست علی، کیست علی، کیست علی عامل عدل و صفا، عامل عدل و صفا، کیست علی، کیست علی دشمن ظلم و جفا،
دشمن ظلم. مولا علی علیه السلام در عرصه قضاوت هم رهنمودهای بسیار زیبا و رهنمودهای سعادت بخش دارند و هم سیره ای که خود حضرت داشته بسیار الهام بخش هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در دوره 25 ساله سکوت قضاوت‌های فراوانی داشته. می توانیم بگیم که اکثر قضاوت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین دوره 25 ساله سکوت بوده. در بخش سکوت مولا علی علیه السلام این نکته را گفتیم که برداشت نادرست از سکوت مولا علی خانه نشینی مولاست. این که کسی بگوید امیرالمؤمنین سکوت کرد و رفت و در خانه نشست و هیچ کاری به مسائل اجتماعی نداشت، این برداشت نادرست از سکوت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. برداشت درست از سکوت حضرت این است که امیرالمؤمنین آتش بس اعلام کرد و تحرکاتی که تا قبل از اون برای به دست گرفتن خلافت داشت کنار گذاشت. این سکوت امیرالمؤمنین. ولی در همین دوره ما به وضوح می‌بینیم هر جا که اسلام نیاز به حضور امیرالمؤمنان علی علیه السلام داشته، امیرالمؤمنین وارد صحنه شده و با قضاوتش، با پاسخ به سوالاتی که داده، به اسلام آبرو داده، به اسلام عظمت داده. از مشکلاتی که در دوره خلفا پیش می آمد و به اعتراف خودشان اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام نبود مشکل پیدا می کردن، این قضاوتها بود. گاه قضاوتهای سختی پیش می آمد که گره گشایش فقط و فقط امیر مؤمنان علی علیه السلام بود و بارها و بارها پس از این قضاوت‌ها گفتند که لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود من مشکل پیدا می‌کردم. این تعبیر خود عمر هست. در برخی از نقل‌ها از اونها هست که لا ابغانی الله لمعضله لیس لها ابوالحسن، خدا مشکلی پیش نیارد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در گره گشاییش نباشد. این قضاوت های امیر مؤمنان علی علیه السلام که قضاوت های بسیار شیرین، قضاوت های بسیار خواندنی و همینجا به عزیزانی که در بخش هنر هنرمندند عرض می کنم از سوژه های بسیار جالب برای ساختن فیلم ها، تئاتر ها، همین مواردی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام قضاوت کرده، بسیار جذاب است برای هر خواننده ای و برای هر بیننده ای. در رابطه با قضاوت های امیرالمؤمنان علی علیه السلام، قدماء از اصحاب ائمه کتاب هایی نوشتند، از جمله کتاب ابراهیم ابن هاشم کتابی در این زمینه داره، اسماعیل ابن خالد کتابی در این زمینه داره، عبدالله ابن احمد، معلی ابن محمد بصری، اینها کتاب دارند که کتابهاشون دست ما نرسیده. اما کتابی که نه به عنوان کتاب بلکه به صورت پراکنده دست ما رسیده، کتاب محمد ابن قیس بجلی است. محمد ابن قیس بجلی در کتاب مسندش کل قضاوت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به نقل از آقا امام باقر علیه السلام نقل کرده و روایات صحیح قضاوت‌های مولا علی علیه السلام رو باید از روایات محمد ابن قیس بجلی گرفت. البته محمد ابن قیس اسدی هم قضاوت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام رو جمع کرده، عبیدالله ابن ابی رافع هم جمع کرده. اونی که در دست ما هست و می شود مورد استناد قرار بگیره فقط روایات محمد ابن قیس بجلی هست که در جاهای مختلف وسائل الشیعه آمده و یکی از فضلای معاصر مجموعه این روایات رو جمع کرده تحت عنوان مسند محمد ابن قیس بجلی. از معاصرین بزرگواری که کتاب بسیار خوبی در باب قضاوت‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام نوشته، علامه بزرگوار مرحوم شیخ محمد تقی تستری هست که تحت عنوان قضا و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مجموعه قضاوت‌های مولا را جمع کرده. تا کنون یکی دو بار این قضاوت‌های امیرالمؤمنین، کتاب قضاء امیرالمؤمنین ترجمه شده، ولی به نظر می‌رسد که همچنان نیاز به یک ترجمه گویای دیگری داره. پس شخص امیرالمؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام قضاوت‌هایی داشتند که می‌تواند الهام بخش باشه و هم رهنمودهایی در باب قضاوت داشتند که اون رهنمودها هم باید نسب العین همه قضات ما باشد و همه کسانی که در عرصه قضاوت خدمت گذارند. ولی پیش از آن که سراغ رهنمودهای امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب قضاوت بیایم، لازم می دانم که یک نکته را محضر شما شیفتگان معارف علوی عرض کنم و اون نکته این است که در باب قضاوت ما دو گروه روایت داریم. یک گروه روایات روایاتی است که پذیرش قضاوت رو و قاضی شدن رو نکوهش می کند. به عنوان نمونه امام صادق علیه السلام فرمود، آدرس حدیث کافی جلد 7 صفحه 406، اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هي للامام العادل بالقضاء العادل في المسلمين لنبی او وصی نبی. از حکومت بپرهیزید. این حکومت قضاوته که حکومت در حقیقت از آن امام عادل به قضا، امامی که عادل در مسلمین هست، مانند نبی یا وصی نبی. در یه روایتی هم هست که به لقمان حکیم گفته شد الا نجعلک یا لقمان خلیفتن فی الارض، ما تو را قاضی قرار ندیم، تحکم بین الناس بالحق. فقال لقمان، لقمان گفت یا رب ان امرتنی افعل، اگر دستور میدی قضاوت کنم، دستور از چشم، و ان خیرتنی اخترت العافیه، اما اگر مرا به خودم واگذاری من قضاوت رو انتخاب نمی کنم. گروه دیگر روایات، روایاتی است که تجلیل می کند از قضات حق. در یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام در بهار جلد 101 صفحه 269 چاپ بیروت فرمود خیر الناس قضات الحق، بهترین مردم کسانی هستند که قضاوت حق می کنند. در یک روایت دیگر فرمود افضل الخلق اقضاهم بالحق، بهترین مردم اونهایی هستند که قضاوتشون به حق بیشتر هست. به نظر می رسد که جمع بین این دو گروه روایت کار سختی نباشه. جمعش به این است: آن کس که توان قضاوت رو ندارد، از خودش ویژگی‌های یک قاضی شایسته را نمی‌بیند، نه معلوماتش را می‌بیند، نه صبر و حوصله‌اش را می‌بیند، نه شجاعتش را می‌بیند، نه قاطعیتش را می‌بیند. برای چنین کسی نکوهش شده که قضاوت را بپذیره. اما کسی که توان قضاوت را از خودش می‌بیند و میبیند که میتواند قاضی شایسته باشه، این افضل الخلقه، کسی است که قضاوت به حق میکنه. در این زمینه عالم بزرگوار شیعه مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحه 721 تعبیر قشنگی داره، میگوید والقضاء بین الناس درجتون عالیتون، قضاوت بین مردم مقام بالایی است، و شروطه صعبتون شدیدتون، شروط قضاوت سخت است، ولا ينبغي لاحد ان يتعرض له، کسی نباید خودشو در معرض قضاوت قرار بده، حتی يثق من نفسه بالقيام به، تا اطمینان داشته باشد که درست میتواند قضاوت کند، وليس يثق احد بذلك من نفسه حتی يكون عاقلا، کسی میتونه به خودش مطمئن باشه که اولا عاقل باشه، عقل اجتماعی سیاسیش خوب باشه، کاملا عالما بالکتاب و ناسخهی و منسوخهی و عامهی و خاصهی و ندبهی و ایجابهی و محکمهی و متشابههی، همه کتاب رو بشناسد، عارفا به سنه و ناسخها و منسوخها، سنت رو بشناسه، ناسخ و منسوخ سنت رو بشناسه، عالمن باللغه مزتلعن به معانی کلام العرب، این در رابطه با قاضی اصل هست، قاضی که مجتهد بوده باشد و متن دستورالعمل قضایی نداشته باشه. اما امروز که به حمدالله در کشور ما دستورالعمل قضایی هست، خوب اینجا باید به همون دستورالعمل عمل کنن. بصیرن به وجوه الاعراب ورعن عن محارم الله عز وجل، بایستی متقی باشه، اهل ورع باشه، زاهدن فی دنیا، دلبسته به دنیا نباشد، دنیا براش جاذبه نداشته باشه، متوفرن علی اعمال صالحات، تا میتواند اعمال صالح انجام بده، مجتنبن للذنوب و سیئات، گناه نکنه، شدید الحذر من الهوا، حریصن علی التقوی، به شدت حذر کنه از اینکه دنبال هوا و هوس بره، حریص بر تقوا باشد. وارستگی از شرایط یک قاضی شایسته هست. این کلام این فقیه در حقیقت جمع بین دو گروه روایات هست. آن کس که از خودش نمی بیند که قاضی شایسته باشد، او نباید خودشو در معرض قضاوت قرار بده. اما آن کس که از خودش می بیند که قاضی شایسته باشد، چه بسا برای اونها که توان دارند، به خصوص در بین روحانیت، پذیرش مسئولیت قضایی واجب کفایی باشد. اگر قرار است که حفظ نظام واجب باشد، که از اهم امور است، نه تنها حفظ نظام واجب است که حفظ نظام از اهم امور است، پذیرش قضاوت از سوی کسانی که اهلیت برای قضاوت هم دارند می شود واجب کفایی، و اگر من به الکفای اقدام نکردن، واجب عینی خواهد شد بر تمامی آنان که توان قضایی رو از خودشون می بینن. به یاری خداوند در برنامه‌های آینده ابتدا رهنمودهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در رابطه با قضاوت، ویژگی‌های قاضی شایسته بیان می‌کنیم، آنگاه نمونه‌هایی از قضاوت‌های مولا علی علیه السلام رو محضرتون تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی، جانم علی.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی،
جانم علی، جانم علی.